سلام روزه، همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم یازده پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از گزارش اخیر سازمان ملل متحد مشنوید که گفته تلفات افراد ملکی امسال در افغانستان 30% افزایش یافته است. از اظهارات مقامات ریاست جمهوری افغانستان هم با جزئیات مشنوید که گفتند رئیس جمهور کرزی طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را توشیح نخواهد کرد. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها مربای مارچ نشر خواهند شد. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
سازمان ملل متحد از افزایش شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان در جریان امسال خبر میدهد. مقام های ولایت لغمان میگویند بیش از 500 پلیس محلی در آینده نزدیک در ولسوالی های مختلف این ولایت به کار گماشته خواهند شد. و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز با رئیس جمهور پاکستان دیدار میکند. سلام، این هم تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد گفته که شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان امسال افزایش یافته است. به گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما، در نتیجه انفجار بمب‌های کنار سرک در افغانستان در 9 ماه نخست امسال نسبت به عین زمان در جریان پارسال 30% افزایش آمده است. نظیف الله سالارزه، یک سخنگوی یونما، شام دیروز به رادیو آزادی گفت در جریان 9 ماه صدها غیر نظامی کشته و زخمی شدند.
حدود 340 فرد ملکی در نتیجه انفجار همین مواد انفجاری کشته و 599 تن دیگر زخمی شدند.
یونما استفاده از مواد منفجره را عامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان می داند. رئیس جمهور کرزی حاضر نیست طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را توشیح کند. در این طرح که در آخر ماه سپتامبر امسال از سوی ولسی جرگه تایید شد، عضویت دو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان ذکر شده است. احمد ضیا سیامک هروی، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت حامد کرزی به خاطر همین مسئله این طرح را توشیح نخواهد کرد. در حال حاضر طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به مشران و جرگه جهت تصویب فرستاده شده است. مقام های ولایت لغمان میگویند بیش از 500 پلیس محلی در آینده نزدیک در ولسوالی های مختلف این ولایت به کار گماشته خواهند شد. سرحدی زواک، سخنگوی والی این ولایت، به رادیو آزادی گفت که وزارت داخله در تشکیل این ولایت 500 پلیس محلی را اضافه کرده است که به زودی در ولسوالی های مختلف این ولایت مستقر خواهند شد. قبل از این مقام های ولایت لوگر هم گفته بودند که به هدف تامین امنیت تشکیل پلیس محلی در این ولایت را افزایش خواهند داد. در اثر یک حادثه ترافیکی شب گذشته در ولسوالی غربند ولایت پروان یک تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال محمد اکرم بیگزاده، قمندان امنی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که یک موتر نو کاستر که از بامیان راهی کابل بوده در منطقه سیاگرد این ولایت واژگون شده است. جزئیات در مورد علت این رویداد معلوم نیست. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است مارک گراسمن، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، امروز با رئیس جمهور پاکستان دیدار کند. روابط دو جانبه میان واشنگتن و اسلام آباد در صدر آجنده گفتگوهای مقامات هر دو کشور قرار خواهد داشت. گراسمن دیروز وارد اسلام آباد شد و روی برخی مسائل با حنا ربانی گهر، وزیر خارجه پاکستان، گفتگو کرد. مقامات پاکستانی از دادن جزئیات در مورد اینکه گفتگوهای دیروز در کدام مورد متمرکز بود خودداری کردند، اما سفر نماینده خاص آمریکا به اسلام آباد در حال صورت می‌گیرد که مخالفت پاکستان به حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی آن کشور افزایش یافته است. قصر سفید به روز شنبه گزارش‌های را رد کرد که گویا اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روی گفتگوهای مستقیم با ایران در مورد مسئله هسته‌ای این کشور توافق کرده است. نیویورک تایمز اخیراً گزارشی را در همین مورد نشر کرده بود که در رسانه‌های جهانی به صورت گسترده انعکاس یافت. تامی وایتور سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به خبرنامه گفته که ایالات متحده با سایر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان کار خواهد کرد تا مسئله هسته‌ای ایران حل شود. حکومت لیبیا میگوید موسی ابراهیم سخنگوی پیشین حکومت معمر قذافی دستگیر شده است. دستگیری ابراهیم دقیقاً پس از گذشت یک سال از مرگ معمر قذافی صورت میگیرد. حکومت لیبیا دیروز با پخش خبرنامه گفت که موسی ابراهیم در شهرک ترهونه واقع در جنوب غرب طرابلس پایتخت لیبیا دستگیر شده است. در خبرنامه همچنان آمده که ابراهیم جهت بازپرسی به طرابلس انتقال داده شده است. قرار است جنازه وسیم الحسن یکی از 8 قربانی انفجار جمعه در لبنان امروز به خاک سپرده شود. این انفجار در شهر بیروت اثر و صداهای زیادی را در لبنان برپا کرد و شمار زیادی از مردم این کشور سوریه را مسئول این رویداد خواندند. نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان به روز شنبه گفت استعفای کابینه اش را پس از همین حادثه پیشکش کرده است. من به رئیس جمهور همه نگرانی هایم را در پرتو آنچه در کشور میگذارد ابراز کردم و برایش گفتم که من در موقف صدارت باقی نمیمانم و اینکه فکر کردن در مورد تشکیل یک حکومت جدید ضروری است. رئیس جمهور گفت که به این موضوع باید به شکلی دیده شود تا به منافع ملی ما ضرر نرسد و لبنان دچار یک سرنوشت نامعلوم نشود. صدر اعظم لبنان همچنان گفت وسیم الحسن درباره مداخله سوریه و اقدامات تحریک‌آمیز آن کشور به شمول قتل رفیق حریری صدر اعظم سابق لبنان تحقیق می‌کرد. قرار است لغدر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز با رئیس جمهور آن کشور بشار الاسد گفتگو کند. ابراهیمی تا حالا چندین بار خواهان برقراری آتش بس 4 روزه در روز عرفه و عید قربان شده است. بر اساس گزارش ها بسیاری از کشورها به شمول ایران، عراق، ترکیه و آلمان از این پلان لغدر ابراهیمی حمایت کردند. آقای ابراهیمی به روز شنبه با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرد اما در این مورد به خبرنگاران چیز نگفت. و پلیس و مقام‌های صحی در عراق میگویند در نتیجه تیراندازی‌ها و حملات بمی در بغداد و دیگر شهرهای عراق بیش از 10 تن کشته شدند. در مرگبارترین حمله در یک منطقه عمدتاً شیعه‌نشین در همسایگی بغداد بیش از 11 تن زمان جان باختند که دو بم کنار سرک در یک مارکت مزدحم انفجار کردند و این حادثه چندین زخمی هم بر جا گذاشت. این بود تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در بقیه ساعت همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید.
با تشکر سحر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از همراهی شما تا این لحظات هم سپاس. 11:08 با وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. سازمان ملل متحد از افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان خبر می‌دهد. رئیس جمهور کرزی طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را توشیح نخواهد کرد. این طرح در حال حاضر در مشران و جرگه است. سرنوشت آن پس از تصویب مجلس سنا چی خواهد شد؟ معاون مشران و جرگه:
اگر مصاحبه را مشران و جرگه هم تایید بکنه، رئیس جمهور توشیح هم نکنه، به اساس قانون اساسی افغانستان بعد از دو ماه باید به تنفیذ برود.
سلسله گزارش ها در مورد بلوچستان را هم خواهید شنید. در ادامه امین برنامه خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از افزایش تلفات افراد ملکی در کشور خبر می‌دهد. یک سخنگوی یونما دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار تلفات افراد ملکی در نتیجه انفجار بمب‌های کنار سرک در 9 ماه اول امسال در مقایسه با زمان مشابه سال 2011 میلادی 30% افزایش یافته است. یونما جاسازی بمب‌های کنار سرک با وسیله طالبان را محکوم میکند. بیشتر در مورد از احمد جعفر احمدی بشنویم.
اطلاعات یونما نشان میدهد که انفجار بمب‌های کنار سرک در افغانستان در 9 ماه اول 2012 میلادی صدها فرد ملکی را کشته و زخمی ساخته است. نظیف الله سالارزه یک سخنگوی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی گفت این ارقام 30% افزایش را نسبت به 9 ماه اول 2011 نشان می دهد. او در مورد شمار دقیق افراد کشته و زخمی شده چنین گفت. حدود 340 فرد ملکی در نتیجه انفجار همین مواد انفجاری کشته و 599 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئول جاسازی ماین‌های کنار سرک در افغانستان خوانده می‌شوند، عملی که یونما آن را به شدت محکوم کرده است. مسئولان یونما می‌گویند استفاده از مواد انفجاری عامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان است. یونما در حال از افزایش تلفات افراد ملکی به اثر انفجار بمب‌های کنار سرک خبر می‌دهد که به روز جمعه در تصادم یک سرویس حامل افراد ملکی با ماین کنار سرک حدود 20 تن در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ کشته شدند. این سرویس زنان، کودکان و مردان را به سوی یک محفل عروسی انتقال می داد. پیش از این هم مناطق مختلف افغانستان شاهد وقوع چنین حوادث خونین به اثر انفجار ماین‌های کنار سرک بودند. گزارش شده است که در این حوادث اکثراً غیر نظامیان قرار می گیرند تا نظامیان.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می‌نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین سنت
روزنامه بریتانیایی
آبزرور استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را توشیح نمیکند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق بعد. حالا بریم به کابل از مصطفی بشارت بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های امروز پایتخت چاپ شدند.
نگرانی کشورهای منطقه پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و طرح پیشنهادی گلبدین حکمتیار برای برقراری صلح به حکومت افغانستان موضوعات هستند که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کرده اند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار می نویسد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانی ها را در مورد افزایش فعالیت های تروریستان در منطقه ایجاد کرده است. در سرمقاله این روزنامه آمده است کشورهای منطقه به فکر حل این معضل شدند و تلاش میکنند راههایی را جستجو کنند که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بتوانند جلو افراطیت در منطقه را بگیرند. خدمتگار این نگرانی ها را بجا می داند و در ادامه می نویسد که پس از خروج این نیروها از افغانستان ممکن فعالیت گروه های افراطگرا در منطقه بیشتر شوند. خدمتگار برای حل این مشکل پیشنهاد می کند که باید کشورهای منطقه فشارها را بر پاکستان افزایش بدهند تا آن کشور جلو فعالیت‌های گروه‌های افراطی را در کشورش بگیرد. اما روزنامه دولتی انیس در سرمقاله چاپ امروزش نوشته است که نیروهای بین المللی حتی پس از سال 2014 افغانستان را ترک نخواهند کرد. در بخشی از مطلب این روزنامه آمده است که منشی اومیناتو در جریان دیدارش از کابل نگرانی ها مبنی بر بی‌ثبات شدن افغانستان پس از سال 2014 را بی اساس خوانده است. به نوشته انیس آقای اندرس فوگ راسموسن گفته است که کشورهای عضو ناتو افغانستان را تنها رها نمی کنند. روزنامه غیر دولتی ملی باور در مورد طرحی که به تازگی از سوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به حکومت افغانستان فرستاده شده تبصره کرده. روزنامه به نقل از همین طرح نوشته است که به هدف جلوگیری از بحران پس از سال 2014 نیاز به یک گفتگوی بین الافغانی می باشد. و روزنامه غیر دولتی چراغ به نقل از روزنامه گاردین چاپ لندن نوشته است برنامه های ناتو در مورد افغانستان تغییر نکرده است. چراغ نوشته است یک مقام ناتو به گاردین گفته است که آنان هنوز هم بر تعهداتشان پابندند و به کمک هایشان به افغانستان ادامه می دهند.
یازده و پانزده دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را توشیح نمی کند. ولسی جرگه افغانستان این طرح را اواخر ماه سپتامبر امسال تصویب کرد، اما در یکی از ماده های این طرح مسئله عضویت دو خارجی در کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان جنجال برانگیز شده و ریاست جمهوری آن را خلاف تمامی قوانین افغانستان میداند. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اگر طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را مشران و جرگه هم تصویب کند، رئیس جمهور کرزی از توشیح آن خودداری خواهد کرد. احمد ضیا سیامک هروی، یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد صحبت کرد و در ادامه گفت:
با کمال اطمینان خاطر نشان می‌سازیم که این طرح از جمهوری اسلامی افغانستان به دلایل واضح و روشن توشیح نخواهد شد. برای اینکه دو کارمند خارجی در کمیسیون سیستم شکایات افغانستان خلاف تمام قوانین افغانستان است. تجربه گذشته هم نشان داده که متاسفانه خارجی‌هایی که کارمند داشتند در بخش‌های مختلف کمیسیون مستقل انتخابات بدون دستکاری و دخالت در کار انتخاباتی و در کارزار انتخاباتی نبودند.
به اساس طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور 5 عضو داخلی و 2 عضو خارجی باید داشته باشد. این 5 تن از سوی رئیس جمهور معرفی می شوند و 2 خارجی پس از معرفی از سوی سازمان ملل متحد نیاز به تایید رئیس جمهور دارند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در گذشته 3 عضو داخلی و 2 عضو خارجی داشت. اما رئیس جمهور کرزی میگوید بعد از این حضور خارجی ها در کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان خلاف منافع ملی این کشور خواهد بود.
برای افغانستان که به طرف خود ارادیت کامل بعد از تصویب قانون اساسی ما قدم برداشتیم، حضور خارجی در پروسه انتخابات افغانستان در مطابقت به حاکمیت ملی افغانستان نمی باشد. افغانستان مستقل، افغانستان صاحب قانون اساسی خود، افغانستان صاحب حاکمیت ملی خود ضرورت به حضور خارجی در پروسه انتخابات ندارد.
پیش از تصویب طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سوی ولسی جرگه، شماری از اعضای ولسی جرگه هم مخالفتشان را با عضویت 2 خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی ابراز کرده بودند. با آنکه آنها این مسئله را نقض حاکمیت ملی و قانون اساسی افغانستان خوانده بودند، اما سرانجام اکثریت اعضای ولسی جرگه حضور خارجی ها در این کمیسیون را تایید کردند. مشران جرگه افغانستان این طرح را تصویب می کند یا رد، تا هنوز روشن نیست. یک روز پس از مخالفت رئیس جمهور کرزی با حضور 2 خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، منشی عمومی ناتو از حکومت افغانستان خواست برای راه اندازی انتخابات شفاف، منصفانه و آزاد تلاش کند.
شنیدین که رئیس جمهور کرزی تصمیم گرفته تا طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را توشیح نکند. ولسی جرگه افغانستان این طرح را در ماه سپتامبر تصویب کرد. در حال حاضر این طرح در مشران جرگه افغانستان است، اما آیا مجلس سنا آن را تصویب خواهد کرد؟ احمد جعفر احمدی در این مورد با محمد علم ایزدیار معاون مشران جرگه افغانستان صحبت کرده و از او خواسته تا به این پرسش پاسخ بدهد.
ما این طرح به کمیسیون تقنین که احتیاج استقامتهای کوری مسئولیت مطالعه زیره به صورت اختصاصی داره با او فرستاده. این کمیسیون مطالعات خود، بحث ها و ارزیابی خود پیرامون از این قانون یا این مسوده با کارشناسا و با مسئولین زیره روی دست گرفته. ما امیدوار هستم که ما بعد از سپری شدن روزهای عید سعید اضحی این قانون در مجلس سنای پارلمان افغانستان هم تصویب بکنیم و جهت نهایی سازی و یا به کمیسیون مختلط که اگر اختلاف نظر بین دو مجلس به وجود بیاید به او ارسال بکنیمش که به طور متناسب از ولسی جرگه و مشران جرگه ساخته میشه و اگر اختلاف وجود نداشته باشه بین مصوبه مجلسین بازی روان میکنیم به توشیر رئیس جمهور که بره به تنفیذ بخیر. ما سرش کار داریم، انشاءالله ما امیدوار هستم که به زودتری فرصت را تکمیل بکنیم و تصویبش بکنیم.
بله، اما آقای زدیار ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر این طرح از طرف مشران جرگه افغانستان هم تصویب شود، آقای کرزی او را توشه نخواهد کرد. در صورتی که رئیس جمهور واقعا چنین بکنه، سرنوشت این طرح چه خواهد شد؟
هنوز سرنوشت از این قانون از لحاظ محتوا و مواردی که در 25 مورد وجود داره روشن نیست که در مشران و جرگه چه تعدیلات و چه تحولات به وجود میاد. اما بعد از او اگر مصوبه را مشران و جرگه هم تایید بکنه، رئیس جمهور توشیه هم نکنه، به اساس قانون اساسی افغانستان بعد از دو ماه باید به تنفیذ بروه. اما ما فکر میکنم که در این مورد ممکن است که رئیس جمهور افغانستان هم به فیصله مجلسین شورای ملی افغانستان احترام بگذاره و یا دلایل خود ارائه بکنه، دوباره به مجلس به شورای رد بکنه و بفرسته یا ای که مورد قبولش قرار بگیره و توشیه بکنه.
بله،
از دو حالت انشاءالله خارج نمیشه.
بله آقای زیدیار، اما یکی از دلایل اصلی مخالفت رئیس جمهور کرزی با این طرح مسئله حضور دو خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی افغانستان است. شما به عنوان یکی از نمایندگان مردم در مشران جرگه و به عنوان عضو هیئت اداری مجلس چقدر موافق هستین با حضور این دو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی؟
من شخصا در شرایط کنونی جانبدار از این هستم که یک نظارت بین المللی در پروسه انتخابات افغانستان برای اجرای عدالت بیشتر، برای شفافیت بیشتر باید وجود داشته باشه. ما به صورت موقت حضور دو تن خارجی را به عنوان ناظر و سامع از نیازمندی های شرایط کنونی کشور ما در پروسه انتخابات میدانم و ما امیدوار هستم که نظر ما از طرف سایر اعضا تایید شود، نه به صورت دائمی بلکه به صورت موقت، تا زمانی که ما دموکراسی را در افغانستان نهادینه بسازیم، تا زمانی که ما شرایط طور مهیا و آماده بسازیم که نگرانی ها و تشویش هایی که ما داریم و تجربه ای که ما از دو دور انتخابات گذشته داریم به این نگرانی ها به صورت درستش پاسخ داده باشیم.
محمد علمی زدیار معاون مشران جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی. تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی شیکاگو تریبیون مقاله نوشته است زیر عنوان افسانه های عراق و افغانستان. روزنامه در این مقاله بالای رئیس جمهور باراک اوباما و کاندید رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری میت رامنی انتقاد کرده، گفته است که هر دو ادعای نادرست پیروزی در جنگ این دو کشور را میکنند. در مقاله به سخنان لیون پنتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اشاره شده که چند پیش گفت جنگ افغانستان در مسیر پیروزی است و وارد یک مرحله مهم شده است. نویسنده مقاله می نگارد سوگند یاد می کنم که همچو حرف را در گذشته نیز شنیدم. نویسنده به سخنان وزیر دفاع پیشین آمریکا دونالد رامزفیلد اشاره می کند که در سال 2003 گفته بود ما به طور واضح فعالیت های بزرگ محاربوی را پشت سر گذاشته ایم، به یک دوره ثبات در افغانستان رسیده ایم و بخش عمده این کشور اکنون آرام است. در این مقاله آمده است که رامزفیلد 4 سال بعد از آن نیز جنگ افغانستان را یک پیروزی بزرگ خواند. به نوشته شیکاگو تریبیون در سال 2011 نیز رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در آن زمان گفته بود که تلاش آمریکا در افغانستان به سوی پیروزی در حرکت است. در ادامه مقاله آمده است کلمه پیروزی در جنگ افغانستان زیاد استفاده می شود، اما زمانی که جنگ به پایان نمی رسد خود یک ناکامی است. شیکاگو تریبیون می نویسد استراتژی ما این است که نیروهای امنیتی افغان را آموزش دهیم تا پس از خروج ما مسئولیت های کشورشان را خود به عهده گیرند، اما زمانی که ما دوست و دشمن خود را از هم تفریق کرده نمی توانیم عملی کردن این استراتژی نیز دشوار می شود. نویسنده به خاطر ثابت کردن این ادعای خود به حملات نیروهای امنیتی افغان بالای سربازان خارجی اشاره می کند که تا به حال در نتیجه همچو حملات بیش از 50 سرباز خارجی کشته شدند. اما روزنامه آمریکایی دیگر واشنگتن پست در مقاله می نویسد که آمریکا در جنگ افغانستان شکست نخورده است. در این مقاله واشنگتن پست آمده است با وجود نارضایتی از نتایج تلاش ها در این کشور، ایالات متحده آمریکا و همپیمانهایش در جنگ افغانستان بازنده نیستند. واشنگتن پست در بخش دیگری از همین گزارش به پاکستان اشاره کرده و این کشور را خطرناکترین کشور برای منافع آمریکا در جهان خوانده است. در برخی از این مقاله آمده است که پاکستان با شورش‌های متعدد درگیر است و عناصر تندرو اسلام‌گرا در نیروهای امنیتی این کشور حضور دارند. به باور دو نویسنده این مقاله واشنگتن پست، نگرانی‌های عمیق همچنان درباره انبار اسلحه اتمی پاکستان وجود دارند. واشنگتن پست می‌نویسد حکومت و نیروهای امنیتی پاکستان ثابت ساختند که یا نمی‌توانند و یا هم نمی‌خواهند از نفوذ شورشیان به خاک افغانستان جلوگیری کنند.
یازده و بیست و پنج دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از آغاز تشکیل پاکستان تا اکنون شورش های فیلی بلوچ ها ششمین قیام است که آنها بر ضد حکومت پاکستان انجام میدهند. بلوچ ها در دوران صدارت ذوالفقار علی بوتو هم صدایشان را بلند کرده و خانه آزادی شدند، اما در آن زمان پشتون ها نیز در اتحاد با بلوچ ها قرار داشتند. در حال حاضر چنین نیست و قیام فیلی بلوچستان اختلافات را میان پشتون ها و بلوچ ها زیادتر ساخته است. با سلسله گزارش های رادیو آزادی در مورد بلوچستان، بخش سوم گزارش وضعیت و مبارزه در بلوچستان را آرش همایون پیشکش میکند.
در گذشته هر زمانی که بلوچ ها در ایالت بلوچستان پاکستان قیام کردن، بین آنها و پشتون های باشنده آن ایالت مشکلات جدی وجود نداشت. از آغاز تشکیل کشور پاکستان تا اکنون شورش و بغاوت فیلی بلوچها پنجمین قیام است که آنها بر ضد حکومت مرکزی آن کشور انجام می دهند. در سال 1947 که پاکستان تازه از پیکر هند جدا شده بود، بلوچها در قلات بلوچستان بغاوت کردند. بعد هم در دوران زمامداری جنرال ایوب خان بلوچها قیام کردند. سال 1969 نیز شاهد شورش های بلوچها بر ضد حکومت پاکستان بود. در دوران صدارت ذوالفقار علی بوتو باز هم بلوچها صدایشان را بلند کرده خواهان آزادی شدند. در آن وقت پشتونها نیز در اتحاد با بلوچها قرار داشته از آنها حمایت می‌کردند. در جریان تهاجم اتحاد شوروی وقت به افغانستان، زمانی که یک تعداد زیاد افغانها به پاکستان مهاجر شدند، حکومت پاکستان از مهاجرین افغان حمایت کرد. بلوچها با آن مخالفت کردند. زمانی که حکومت پاکستان از رژیم طالبان در افغانستان حمایت کرد، ملتگرایان بلوچ باز هم با آن مخالفت کردند. در انتخابات سال 2002 حکومت اسلام آباد به رهبری پرویز مشرف به جای بلوچها در ایالت بلوچستان از پشتونها حمایت کرد. به عقیده نشریه جنس انتلیجنس ریویو، با این حرکت اسلام آباد بلوچها بر حکومت نظامی پرویز مشرف مشکوک شده، بعد از آن شک و تردیدها و مخالفتها بین بلوچها و پشتونها نیز در آن ایالت افزایش یافت. در مجموع حزب پشتونها ملی عوامی در ایالت بلوچستان از پشتونها نمایندگی سیاسی کرده، در مورد برخی اعظم مسائل سیاسی و اجتماعی با بلوچها مخالفت می کند. بر اساس گزارش‌های رسیده، تعداد زیادی از بلوچ‌ها حزب پشتونخوا ملی عوامی را متهم می‌کنند که از نفوذش به خاطر جلوگیری از کشتارها و قتل‌های مخفیانه فعالان بلوچ جلوگیری نکرده است. گفته می‌شود که از ماه جولای سال 2010 میلادی الی اکنون بیش از 400 جسد فعالان بلوچ پیدا شده است که آثار شکنجه‌های وحشیانه روی آن دیده می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که آنها نخست شکنجه شده، بعد به قتل رسیدند. عثمان کاکل، مسئول ایالتی حزب پشتونخوا ملی عوامی، با اظهار این که از داعیه بلوچ‌ها حمایت می‌کند، با طرح ادعای جنوبی پختونخوا به رادیو آزادی گفت:
زمانو مدت زده دی چی کمیشنر را بخوان.
از زمانهای سابق این منطقه توسط کمیشنرها بریتش بلوچستان نامیده می شد. امروز به اصطلاح ما به آن جنوبی پشتونخوا می گوییم. از زمانهای سابق، از وقت صمد خان اچکزای تا امروز، این هدف و خواسته ماست. برای شما بهتر معلوم است که ما یک ایالت بزرگ بودیم. از سال 1877، یعنی 125 سال قبل از امروز، ما یک ایالت بودیم. در آن زمان خیبر پشتونخوا ایالت نبود، سند ایالت نبود، ولی ما یک ایالت بودیم.
حزب پشتونخوا ملی عوامی صدای یک ایالت مجزا برای پشتونها را در ایالت بلوچستان بلند کرده است. آنها برای پشتونها در آن ایالت خواستار حقوق مساوی شدند. تعدادی از سیاستمداران بلوچ به این عقیده‌اند در شرایطی که بر ضد بلوچ‌ها عملیات نظامی اردوی پاکستان ادامه دارد، پشتون‌ها نباید صدای جدایی طلبی را در ایالت بلوچستان بلند سازند. اما عثمان کاکر، مسئول ایالتی حزب پشتونخوا ملی عوامی، با تأکید بر این که از حقوق بلوچ‌ها حمایت می‌کند، می‌گوید که مبارزه برای تشکیل ایالت پشتونخوای جنوبی مبارزه بلوچ‌ها را بیشتر قوی‌تر می‌سازد. وی می‌گوید
دیس کم جنگ روان کردی در دپا گچ تمامیش دیت پشتان برای
در جنگی که آنها آغاز کردند به نفع آنها تمام خواهد شد. اگر جنوبی پشتونخوا را بپذیرند، با جنگ و کامیابی آنها نه تنها زیان نمی رساند بلکه آن را کمک و تقویت هم می کند. اما آنها دو پا را در یک موزه کردند که ما کار خود را پیش می بریم و این مسئله بی‌انصافی است. لازم است که یک ملت مظلوم ایجگاه با یک ملت مظلوم دیگر بی‌انصافی نکند.
دبل مظلوم قوم سر نکوند.
به عقیده تعداد از کارشناسان مسائل سیاسی، وضعیت بلوچستان هر روز بیشتر از روز پیش وخیمتر می شود. برخی به این باورند که ایالت بلوچستان از پاکستان جدا خواهد شد. برای حل این دشواری، حکومت پاکستان تلاش‌هایی را به خاطر مصالحه با بلوچ‌ها آغاز کرده است. بخش آینده گزارش رادیو آزادی را در مورد تلاش‌های مصالحه با بلوچ‌ها در برنامه فردا خواهید شنید.
بله، و با نشر همین گزارش در مورد بلوچستان رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 به وقت کابل شد. حالا هم سحر لیوال با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سازمان ملل متحد گفته که شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان امسال افزایش یافته است. به گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما، در نتیجه انفجار بمب‌های کنار سرک در افغانستان در 9 ماه نخست امسال نسبت به عین زمان در جریان پارسال 30% افزایش آمده است. رئیس جمهور کرزی حاضر نیست طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را توشیح کند. در این طرح که در اواخر ماه سپتامبر امسال از سوی ولسی جرگه تایید شد، عضویت دو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان ذکر شده است. قرار است مارک گراسمن، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، امروز با رئیس جمهور پاکستان دیدار کند. روابط دو جانبه میان واشنگتن و اسلام آباد در صدر آجندای گفتگوهای مقامات هر دو کشور قرار خواهد داشت. قصر سفید به روز شنبه گزارش‌های را رد کرد که گویا اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روی گفتگوهای مستقیم با ایران در مورد مسئله هسته‌ای این کشور توافق کرده است. نیویورک تایمز اخیراً گزارشی را در همین مورد نشر کرده بود که در رسانه‌های جهانی به صورت گسترده انعکاس یافت. و قرار است لغدر ابراهیمی، نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، امروز با رئیس جمهور آن کشور بشار الاسد گفتگو کند.
سرخط خبرها را شنیدین. از امروحیتان تا این لحظات تشکر. حالا هم وقت نشر برنامه های هفته‌وار است. مربای مرچ تا لحظات دیگر. حالا در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه در مورد تاریخچه بایسکل، رواج شدن بایسکل به افغانستان و اینکه اولین بایسکل ها چه نام داشت معلومات تقدیم می شود. با ما باشید.
شنونده های عزیز،
بایسیکل از جمله وسیله نقلیه سبک است که دوچرخ و یا عربه دارد و با کمک پا زدن حرکت می کند و قسمی که از متون تاریخی برمی آید اولین بایسیکل خیلی ساده و حتی بعضی حساس آن از چوب ساخته شده بود و به مرور زمان در آن چیزهای دیگر نیز اضافه گردید و گفته می شود تاریخچه بایسیکل سواری با تاریخچه بایسیکل ارتباط مستقیم دارد و اولین کسی که در تاریخ سوار بر بایسیکل شد یک مرد فرانسوی به نام سیوریک بود. بایسیکل که در افغانستان هم سابقه طولانی دارد و مردم برای سهولت خود از آن به اصطلاح در هر گوشه و بیشک کار می گیرند و راه پیمایی می کنند از دو کلمه گرفته شده است. یکی بای و دیگر سیکل. معاون سرمحقق عبدالرئیس علینی عضو اکادمی علوم افغانستان با معلوماتی که درباره پیشینه تاریخی بایسیکل دارد می گوید.
بایسیکل که جمله لاتین است، پای به معنای دو است و سایکل به معنای دوران یا چرخ است. ایرانی هم با بایسیکل دو چرخه گفتن. تقریبا 170 سال پیش شکل ابتدایی بایسیکل در تاریخ فرهنگ انسانی به ظهور رسید. آسته آسته تکامل کرده و شکل پیشرفته فیلی را اختیار کرده. بعضی قسمت های از چوبی بوده و شاید فرهنگ های مختلف معلومات جداگانه ارائه کنه و اواخر قرن 18 اون بود که قدیمترین بایسیکل که از چند میله آهنی و دو عربه یا دو چرخ چوبی ساخته شده بود به وجود آمد.
بایسیکل های اولی که وارد افغانستان شده بود به نام های رایل و امبر یاد می شد که ساخت کشور انگلستان و هند برتنوی بود. میان مردم یک وسیله خیلی با ارزش و قیمتی به شمار می رفت و راه های زیادی را با بایسیکل طی می نمودند و این بایسیکل ها با تعداد کم و انگشت شمار بود. حبیب الرحمن باشنده میرویس میدان شهر کابل از استفاده اولین بایسیکل ها یاد می کند.
بایسیکل های رایل پیش مروج زیاد بود. بایسیکل امبر انگلیسی هم مروج بود. مردم سوار می شد، از پغمان می آمدن، از چاردی می آمدن در طرف کابل به خاطر کار بار و هر کاری که داشتن در بایسیکل اجرا می کردن. و بعد از او یک بایسیکل وطنی پیدا شد که در پل چرخی ساخته می شد. وام بسیار مؤثر، بسیار خوبش بود. مردم های متوسط داشت، مردم های غریب نداشت. پیاده می رفتن، پیاده می آمدن. بایسیکل می خریدن، پاک می کردن، مورا می ششتن. حتی تا این اندازه می شد که تا 10 سال تا 8 سال این معلوم نمی شد که نو خریده شده یا عموم مستعمل است.
بایسیکل های قدیمی خیلی مقاوم و با کیفیت عالی ساخت و ساز می شد و یک بایسیکل دارای اجزای زیاده بود. از قبیل دو تایر، زین، بریک ها، رکاب یا پایدل و شماری از اجسام دیگر و اما میان عده افغان‌ها رواج است که بایسیکل را با برخی از وسایل ذوقیشان تزیین داده و آن را کاملا تغییر رنگ می‌دهند. زمره یک تن از تاجران شهر ایراد از اجزای مهم یک بایسیکل نام می‌برد.
بایسکل دو چرخ داره، دو دانه پایدل داره، دو کاب برزو میگه، یک دانه قاب زنجیر داره، یک بریک جلو داره، بریک دنبال داره، دیناب داره که چراغ داره، یک دانه زین داره، یک دانه قنجاقم داشته باشه، آینه و بعض وسایل های هست که اونا تزئینیه که بعض شوقیانه کسی که بایسکل بسیار شوق داره با واره نصب میکنه. خود بایسکل که می از کمپانی به سبب که واز کدیگه پاکاری میکنن دوباره باز به ایرات دوباره پوش میکنن به قندار و ایرات البته رواج است. حتی قندار که باز بسیار بایسکل ها رو تزئین میکنن که اگه شاو بایسکل میبره از دور کسی میبینه خیال میکنه یک سید و آتش و ریسته کل چراغ و نگین و یا روشن میباشه. دیگه بایسکل های مختلف بود در افغانستان هست فعلا که از این جمله بایسکل های لندنی سابق به نام امبرای امبر گردن قلف میگفتن امیال هم هست که ما دهرات داریم یک تا قیمت های از اون قیمت یک موتورسیکل هست امروز. یک موتورسیکل اوندا 20-25 هزار پس قیمت هم بایسکل ها از اون 20-25 هزار افغانی میباشه که از اون وقت یار نگاه کردن شاید 50 سال یا 60 سال باشه یا تالی هست و کار میکنه بایسکل هست. بایسکل های مختلف زیادتر بایسکل های فینکس از چین میامد و فعلا هم میای که اونتا کوالتی از نال پایان آماده بود شکل دو میله و میای حالش سابق به شکل یک میله میامد و استفاده از بسیار خوب بود سالهای سال بسیار تنشندین سال کار میکرد.
قابل ذکر است بایسیکل در سابق بسیار محدود و بیشتر مورد استفاده کارمندان بلند رتبه دولتی قرار می گرفت و بایسیکل نزد عوام یک چیز جالب و عجیب بود. اسدالله پورفیض باشنده شهر کابل در مورد بایسیکل از پدرکلانش قصه می کند.
بایسیکل در اولین بار که در افغانستان آمد باید بگویم که من یک خاطره از پدرکلان خود در خدمت شما عرض میکنم که کارمند سفارت ایران بود وقتی که اونا را یک بایسیکل داده بود که برن رفت و آمدشان تا خانه و مثلا تا سفارت ها. او قصه میکرد میگفت من که از خانه میبرامدم یا طرف خانه دیگر میامدم اطفال نوجوان ها جوان ها حتی مردای کهنسال زن ها در سر بام و در لبرا استاد میشدن و تماشا میکردن که چه قسم یک وسیله است که توسط پای میزنه و حرکت میکنه و به منزل میرسه.
علی خان باشنده ولایت پکتیا نیز از وقتهایی یاد میکند که سرک ها به اصطلاح خام بود و قرمزی نشده بود و با بایسیکل بود که مردم سر وقت به کار روزمره خود میرسیدند و پس آنها بایسیکل بیشتر مورد کاربرد پوسترسان ها شد و به حیث وسیله ترانسپورتی بدون کرایه از آن کار میگرفتند.
بسکل جات رواج شد وقتی امان الله خان بود، خصوصا در می سرکای خام و راهای خام و از می بسکل استفاده میکردن، خصوصا با دولت با پسترسان میدادن. بسکلای البته پسترسان حتی یک کجواد داشتن، چیزای رسمی که اتباط با مخابرات داشتن یا از یک جا به دیگر جا انتقال میدادن. مردمایی که خصوصا ماموری دولت می بودن که در وقت معاش تقریبا در حدود 200-300 افغان بود و نه از می بسکل استفاده میکردن.
نگفته نماند که برپندار بعضی ها اولین بایسکل ها ریکویس نام داشت و هندی بود و بایسکل سواری هم از خود مهارت میخواست که آموختن آن را هر کدام با تجارب فرا گرفتند. مخصوصا علاقمندی پسران جوان از همان آوان نخست با بایسکل بی‌حد بود و با دستیاب شدن یک بایسکل فورا زمینه بایسکل سواری را فراهم میساختند. آقای افضلی نویسنده افغان از بایسیکل سواری دوران جوانیش چنین میگوید:
برای از اینکه مردم بایسیکل سواری را یاد بگیرند، یک نفر دوم با بایسیکل میگرفت و نفر دیگر سوار میشد و ای از پشت محکم داشت، همون تا برا میرفت تا ایستا ایسته تا یکی دو روز ای بایسیکل سواری را یاد میگرفت. ما هم وقتی که بایسیکل سواری را یاد گرفتیم، بایسیکل میآوردیم در کنار دیوار، پای خود سر دیوار میموندیم، پای دیگر سر بایسیکل و ای بایسیکل حرکت میکرد. چندین مرتبه به زمین میخوردیم تا اینکه بالاخره بایسیکل سواری را یاد گرفتیم. بایسیکل سواری شوق بسیار زیادی داشت در بچه‌ها و در ما هم که بودیم. ما در خانه‌های خود بایسکل نداشتیم. وقتی که مهمان ها میامد، اکثرا مهمان ها هوشیار بودند، بایسکل های خود را قفل میکردند. هر وقت بایسکل را قفل میکردند، باز ما بسیار مخفیانه و دزدانه بایسکل های زیر میکشیدیم و میبردیم به کوچه. در تمام افغان دیاد رایج بود بایسکل میبردیم. گاهی بایسکل های متاسفانه خراب میشد از پیش ما. بایسکل به این قسم در افغانستان مورد استفاده داشت. در افغانستان با مجبوریت هایی که داریم ما داشتیم، حتی از بایسکل به وسیله انتقال اموال هم استفاده میکنند، بخصوص در زمانی که جنگ های تنظیمی و در زمان طالبا که بسیار مردم و مشکلات مواجه بودن، از بایسکل استفاده میکردن. قسمی که یک بوجی آردر به اندازه 10 سیر یا 8 سیر به سر بایسکل انتقال میدادن از یک جا و جای دیگر، و حتی خانوم در پشت سر یا در پیش روی بایسکل سوار میکردن با 2-3 تا طفل. یعنی از بایسکل به این یک وسیله انتقال بسیار خوبی در این مملکت استفاده میشد و تا هم اکنون هم بایسکل در شهرها، قریه‌ها و قصبات مورد استفاده بسیار خوبی داره.
در بایسیکل هم مانند سایر ارادجات مردم دو پشته و سی پشته سوار می شدند و در اوایل حتی با بایسیکل اطفالشان را به روستاها و قریه های دور به مهمانی می بردند و جوانان شوقی آرزوی داشتن بایسیکل را می نمودند. محمد گل زدران باشنده پکتیا که علاقمند سرسخت بایسیکل است چنین قصه می کند:
یعنی ایناله که مرسدس بنز یا کسی داره یا لند کروزر داره، او وقت عینن بایسکل همونطور یک قیمت داشتن. هیچ کس نمیتونست که در بایسکل باشه. دو نصف پشتا چهار پشتا سوار میشدن میبردن، باز ترافیک نمیماندن در وقت کسی. باز ما هم زیاد آرمان داشتیم، کاش که یک بایسکل میداشتیم. کمی تیر میشد، باز یکی دیگر رو حضور زاری میکنن که مگه نه که تو هم یک دفعه بایسکل تا بده خود تو بگی از پشت باز که یاد بگیری. باز اون میگفت که نه دور ببین، نزدیک نبین که باز چپا میشه و چی میشه و گار میشه. باز اونم رفیق خودم میگفتم که کاش که ما تو که میباشیم دم پاکتیا میرم خوبم چپلی سیام پوشیده، بایسکل مام سیاه باشه، چپلی مام سیاه باشه، گفتم کالای مام سیاه باشه، همیلونگی سیام باشه، دم بایسکل سوار باشم. اینمی که میری از دم گردیز تیر میشی از دم قریا ایس و اوس و بایسکل اگه میباشه سنت سهل کده برا که واه واه چی یک جوانه است، چی یک بایسکل است، های چی وقتی وقت خواد آمد. اینمی ارمان بودیم خب بایسکل خرید، مگر تا پاکتیا تا بایسکل باز نرفتیم. یارمان در دل ما نمون.
باید یاد آور شد که با بایسکل میتوان مسافه های زیاد شبانه روزی را طی نمود، چنان که سالها قبل یکی از افغانها به نام دکتر علی مشتری که با بایسکل رانی خیلی بلدیت داشت به کشور هندوستان سفر نمود که عده علاقمندی او را به این سفر دیدن مادهو بالا ستاره فیلم سینمای هند دانستند. البته در آن وقت این هنرپیشه از شهرت بی‌نظیر برخوردار بود. محمد عظیم رؤوفی، یک تن از ژورنالیستان افغان، در این مورد می‌گوید:
که علی مشتری یک تن از شهروندان کابل بود که تقریبا 30 سال پیش در جرایدم نوشته شده بود که فیلم های ایندی چون در افغانستان کم کم رواج داشت، این فیلم که میبینه عاشق یک دختر به نام مودوبالا که حالا شاید در قید حیاتم نباشه عاشق میشه و این تصمیم میگیره با بایسکل به این سفر کنه که موفق میشه که بتانه در چند روز یا میاده، البته دقیق نیستش که چند روز تانست که به این در بایسکل برسنه و با مودوبالا دیدن کنه.
نگفته نماند با بایسکل سواری زنها نیز دسترسی دارند و به شیوه تفریح و تفنن گاهگاهی بایسکل رانی می کنند و یا برخی هم برای ورزش و سرگرمی بایسکل رانی را دوست دارند. خانم فیمه باشنده شهر کابل که خودش بایسکل داشته است می گوید:
ما از دوشتوکی بایسکل رانی را یاد گرفته بودم و بسیار علاقه داشتم و وقتی که کلان شدم درسایم تمام شد و ما یک گروپ بودیم تقریبا 10 نفری، کسایی که اندامای متناسب داشتن که خودم بودم در جمله از اونها شامل بودم، باعث تفریح استفاده میکردیم و کسایی که یک ذره یک چاق بودن باعث وسیله ورزشی هم استفاده میکردن از بایسکل و ما آزادانه از شارنو گرفته تا کارتی پروان، از کارتی پروان تا وزیرک برخان و اینجا می رفتیم چکر. بایسکل خانم ما جداگانه بود، خانم ما میشتنم سیخ پیشروی نداشت، گیردار بود، اینقدر سهولت بود، اگر سهولت نمی با هیچ اجرات هم می کردیم که از خانه برای.
امروزه با ازدیاد وسایط نقلیه باز هم آواخواهان بایسکل دیده می شود که در کنار جاده های فرعی و عمومی در حال عبورند و بیشتر مورد استفاده مردم بی‌بضاعت و شاگردان مکاتب قرار می گیرد. بایسکل نه تنها در گذشته بلکه امروز نیز در اروپا و امریکا به خصوص کشور میلیاردی چین و کشورهای اطراف آن مروج است. در چین هیچ خانه نیست که در آن یک یا چند بایسکل وجود نداشته باشد. بایسکل در اروپا به خصوص در کشورهای اسکندرنیویی به خاطر حفظ محیط زیست از گازات گلخانه‌ای و مواد سوخت وسایط استفاده می شود. مشهور صدر اعظمان و وزرای شماری از کشورهای اروپا بایسکل سوار می شود.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی ما در پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام چاق و چله خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ دمی شروع برنامه تقدیم است.
ایره بگوین که با نزدیک شدن فصل خنک و زمستان چطور هستین که یخروار چوب شور خوردنی به 12,000 افغانی رسیده؟
چی میپرسی قندی گل جان؟ چون پرسان نیست، هر کس هر چی که دل شد مال خودم مفروشه.
بله، بیاز و بازار آزاد است. خب، این گپاره مثل نخنامه در زیر بوجی لوبیا میمونیم و اولین قسمت برنامه را که اخبار است مشنویم.
سلام، با گوش کردن اخبار از مربای مرچ خوش آمدین. الا قرار خبرهایی که به ابوجلک آژانس خبر رسانی به خبر رسیده است، دلاغای کمرکچ که یک عملیات سخت کمر از سر گذشتانده از سرایت خبر مریضیش به دوستان جلوگیری کرد. وای به مربای مرج گفت:
والا ترسی که خیشا و قوما خبر شوند که من مریض شدم، فامیل بس شو خانه ما میاین و از پیسه دوا و درد کمر کده درد خرچ خوراکی نازیات میشه. یکی و پاک تیرم آوردم سری واقع پرده انداختم. شطور دیدی؟ ندیدی؟
یک عروس با خوشی هش هفته گذشته آتش بس نمود. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این عروس و خوشی که همیشه در خانه با هم جنگ و دعوا میکردند و از دست زدن و کندنشان تمام همسایه ها را به مرگ راضی ساخته بودند، با گونه غیر مترقبه با هم آتش بس نمودند. شوهر عروس در مورد به مربای مرچ با اقباجان بی گفت:
ای خانم ممرای مادرم، چون خانه کاکای میمان آمدیم آتش بس کردن. چون خانه کاکای بسیار خورده است و نمیتونن با هم کشتی و پلوانی بگیرن، فکر میکنم وقتی که پس خانه برن عملیاتشون از سر گرفته خواهد شد.
به اساس خبر دیگر، زن مامور غلام شوهرش یعنی مامور غلام را پرکنک کرد. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این حادثه زمان اتفاق افتاد که مامور غلام شاه از وظیفه به خانه برگشته بود. در خبر آمده است که دلیل این پرکنک این بوده که خانم مامور غلام بالای شوهرش شکبر شده است که وای خیلی خپکی و پنهانی در بیرون از منزل کباب نوشی جان کرده است. اما بعدها معلوم شد که مامور غلام بیچاره کباب نخورده، بلکه از پیش کبابی های سر زیرزمینی که گارسونش به زور مردم از طرف رستوران کش میکنه گذشته و لباسش کباب بوی شده است. الا زن مامور غلام بعد از دانستن این واقعیت جدن از شوهرش معذرت خواسته و گفته که نباید چنین خیالی و محالی میکرد. اخبار پایان شد دیگه، خب کرده برین با من خدا.
شنوندای عزیز، اگه در بعضی از سیمینارها رفته باشین با افراد برمیخورین که در وقت صحبت کردن در سیمینار از موضوع خارج میشن و میرن به یک طرف دیگه. ما و قندگل جانم هفته گذشته با همو تا افرادش خاص برخوردیم.
بله غمچگان جان راست میگه، دفتی گذشته تعداد از شاعران، نیمچه شاعران و پنسل بکل کن در مقر انجمن شعر و داستان و ادیبان سیمینار را تحت نام شعر ابلغ شناسی دایر کرده بودن که ما و غمچگان یک جای به سیمینار دعوت شده بودیم.
از این که اوصله نداشتیم که از این سیمینار یک گزارش دو دقیقی براتون جور کنیم، کل سیمینار را در تیپم ثبت کردیم و از شروع تا آخرش براتون نشر میکنیم. خودتون بشنوین که در این سیمینار چی گفتن و چی درفشانی کردن.
شاعران عزیز و قلمبدستان گرامی، شاعران و نیمچه شاعران عزیز و پژوهشگران شعر و سخن، با سیمینار شعر ابلغ شناسی خوش آمدین. از این که تشریف را با خود آوردین یک دنیا تشکر میکنیم. این سیمینار به خاطر دایر شده تا شعر ابلغ در بین دیگه شعرهایی که شاعران میسرایند، مانند شعر سپید، شعر سیاه، شعر آزاد، شعر نارنجی، شعر گل سرشویی و غیره به رسمیت شناخته شوه. یک چک چک. در آغاز سیمینار از پروفیسور اچمدان، مؤسس شعر ابلغ در کشور، خواسته میشه که پیرامون این شعر صحبت کنند.
تشکر. بنده هرچند آمادگی قبلی نداشتم، اما چون از ما دعوت کردن یک مقاله را براتان میخوانم. اینه: بدون شک برق در کشور یک ضرورت است. اگر برق نباشد شاعران چگونه شعرهایشان را در کمپیوتر تایپ کنند؟ ما برق را به عنوان یک
از استاد تشکر میکنیم که یک ساعت در مورد فواید برق گپ زدند. و آلی از رئیس انجمن شعر و داستان و ادیبان خواهش میشه که پیرامون شعر ابلق در ادبیات سخنرانی کنند.
زنده باشین، زنده باشین، چک چک نکنین که باز می شرمم. بنده برگزاری سیمینار مفید می دانم. ده ای باره باید بگویم که شاعر ده ای کشور یک مشکل داره و او مشکل رابندان است. اگر رابندان نباشه شاعر فکرش باز می شه و شعرهای خوبی می سرایه. بناهن رابندان سرکا یک مشکل نه تنها وسیس بلکه دامنگیر ادبیات.
از رئیس صاحب تشکر میکنیم که یک و نیم ساعت صحبت
کرد. عجب مردم، موضوع سیمینار خو شعر ابلق شناسی است یا چی گفته میدن؟
سران خواهش میشه که پیرامون شعر ابلق سخنرانی کنن و مثل ای دو دوست دیگه ما از موضوع خارج نشن. صاحب
با اجازه اینیم که شاعران و شعرشناسان، ما در کشور خود نام خدا ایت و دریورای داریم که وقت از سرک تیر شدن هیچ کسا نمیبینن. چی بگویم؟ بخاطر ای که ما بتانیم در کشور خود دریوران خوب و با تربیه داشته باشیم، باید کورسای دریوری را زیاد کنیم تا دریورای ما با قانون جاده بلد شوند، مخصوصا دریوران مقامات. او روز که از سرک تیر می شدم، یک موتر یک وزیر یک قسم از پلیم تیر شد که نزدیک بود که شمال موترش مرا همراه اولادایم در او طرف چارایی پرتاب کنه.
از شابوبو جان تشکر می کنیم که در باری تیزدوانی دریورا در شار صحبت کردن. قماندان صاحب شیر و تفنگ هم می خواهن صحبت کنن. بفرمایین قماندان صاحب.
با اجازه تمام دوستان، بنده که یک شاعر جنگی هستم، درباره شیر با تفنگ شیرهای زیاد سریدیم. من زیاد گپ نمیزنم، کلیگ پای خدا با یک دو بیتی خلاصه میکنم. منم قماندان این مرز و بوم.
قماندان سید یک دفعه دیگه.
منم قماندان این مرز و بوم که هستم در نهان یک آدم شوم.
بسیار خوبش، بسیار خوبش، بسیار مقبول، بسیار مقبول.
نمیخواهم آبادی به این سامان خوشم آید که راکت میزنم دوم دوم دوم.
بسیار مقبول، بسیار مقبول.
شاعران و قلم به پایان گرامی، از تمامتان خواهش میشه که در دالیز تالار برین و اسریه را که آماده شده نوش جان کنین. بخیر، سیمینار ما به پایان میرسه. به امید دیدار دوباره.
او بیاد هر موضوع سیمینار خو شعر ابلق شناسی بود، اینا چی گفتن؟ ما خواهید نفهمیدیم که نتیجه از سیمینار چی جد.
او بیاد هر پشت نتیجه متیجه چی میگردی؟ کلچه تا بخو یک چند تام در جیبت کو که اشتکا میگن آقایم رفته سیمینار انتظار هستن. نه
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه یک مصاحبه تقدیم میشه.
میشنویم که با کی مصاحبه شده.
مهمان مربای مرچ.
شنونده های عزیز، این هفته خود به دفتر مسئول صاحب آتش شناسی رساندیم و میخواییم که با ایشان یک مصاحبه داشته باشیم. خب محترم آتشیار صاحب، مسئول آتش شناسی، دم شروع میشه در باره وسایلتان که برای خاموش کردن آتش دارین برای ما معلومات بدین؟
بنده من عیس مسئول آتش شناسی میگم که آماده خدمت و مصدر خدمت به مردم هستیم. هر وقت یک جای در بگیره و عریق شوا، ما عاجل کنه خودا میرسانیم و جلوش میگیریم. وسایلتی که ما داریم عبارت از تانکر و اودان است.
بسیار ببخشین، تا جایی که ما خبر داریم چند پیش در میشار یک مارکت در گرفت. شما چی کردین در اون مورد؟
ما موضوع را تحقیق کردیم. ما در کنار مردم خود همیشه ساده هستیم و ساده بودیم.
مردم خود سیل میکدن دیگه.
خو گفتم که ما در کنار مردم بودیم که چی وقت آتش گل میشه. آتش که در یک جای در میگیره خب باید گل شه و خیلی نشه گل.
اما آتش خو خودش گل شد و تمام اموال مارکت هم سر تا آخر سوخت.
وقتی که ما از پرده تلویزیون دیدیم که عریق صورت گرفته، دست به کار شدیم و پرسونل ضد عریق آماده کردیم. وقتی پرسونل آماده شد، یک دفعه متوجه شدیم که موتر اطفای تیل نداره. عاجل کرده بچه ها را پشت تیل روان کردیم که تیل بیارن. تیل کاردن، دیدیم که موتر اطفای پنچر از پنچریش که گرفتیم، دیدیم که او نداره. وقتی نل چالان کردیم که او پر شوه، حالی میبینیم که تانکر غار است. دیگه ما خو او را لیم کرده نمیتونیم. ما چی ملامت هستیم برادر؟ قسمت بگو.
باز رفتین و در کنار مردم استاده شدین، چطور؟
امی که ما رفتیم و در کنار مردم استاده شدیم، آتش که ما را دید ترسید، بعد از 400 خودش خاموش شد.
شما از مردم چی تقاضا دارین؟
خواست ما از مردمی است که با ما همکاری کنن و در وقت آتش سوزی ما را یاری برسانن و با صدل و تمل و تو افتاوه و هرچی که دمی دستشان آمد باید بیاین بدون ما را گیر کنن.
تشکر از شما، زنده باشین، خداحافظ شما.
تو هم زنده باشی، برو.
این مربای مرچک نوش جان کردین، مفت جور نشده بود.
بله، برای تهیهش جاوید فیضی مرچ خریده بود،
صدیقی بشردوز او را ریزه کرده بود،
راتب ندیم او را ششته بود
و شاه محمد نوران دیگدال چلان کرده بود،
آصف پیمان مواد دیگهش مثل بوره و دیگه چیزا را تیار کرده بود و ما غمچکان او را در دیگ انداخته بودم
و ما قندیگال خندان چمچه زده بودم تا که پخته شوه و شما نوشن جان کنین.
بله، ما دیگه رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.
رادیو آزادی.